بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آنی که اقوال و آراء عده‌ای از محققین و اعازم رو در رابطه با معانی حرفیه ملاحظه فرمودید، نوبت میرسد به اینکه خودمون بررسی کنیم و وضع حروف را ملاحظه کنیم تا ببینیم نتیجه در این باب چه می شود. آیا حروف در باب وضع و در رابطه با معانی یک نواخت هستند، یا اینکه بین آنها اختلاف وجود دارد، و آیا حرف واحد مثل کلمه من و الا مفادش در جمله خبریه مغایر با مفادش در جملات انشائیه است؟ آیا سرت من البصره الى الکوفه مغایر با سر من البصره الى الکوفه است، یا هر دو یک معنا دارند؟ و اگر یک معنا داشته باشند، اون معنای واحدی که در هر دو وجود دارد عبارت از چیست؟ اینها رو تک تک انشاءالله باید ملاحظه بکنیم. حالا اون مثالی که در باب حروف معروفه و از دو جهت خصوصیت داره، یکی این که جمله اش جمله خبریه است و معمولا در مثال همین جمله خبریه ذکر می شود، و ثانیاً حروفی که در این جمله به کار رفته از اون حروف مشهور و معروف در باب حروفه، یعنی از اون سریس که اکثریت حروف رو تشکیل می دهد. و او جمله سر تو من البصره الالکوفه، این رو حالا ما بررسی کنیم که نتیجه این بررسی هم در رابطه با جملات خبریه یک معنای کلی پیدا می شود و روشن می شود، اون هم در رابطه با اکثر حروف مثل من و الا که اکثر حروف از این قبیلند و سنخشون همین سنخه من و الاست، برخلاف یک قسمت دیگر از حروف. این رو ما بررسی بکنیم. خوب دقت بفرمایید، بدون اینکه تحت تأثیر هیچ یک از حرفها انسان واقع شده باشه و یا خدای نکرده بعضی از اصطلاحات انسان رو گیج و گم کرده باشه، خالی از هر جهت و بدون هیچ نظری، این مسئله رو میخواییم بررسی کنیم. اون هم نکته ای رو در اینجا عرض میکنیم، بررسی ما هم در رابطه با یک جهت مهم، بررسی وجدانیه. یعنی مرحوم محقق کمپانی علی الله مقامه الشریف، ایشون از راه برهان مسئله رو وارد شده بودند، از راه دلیل عقلی مسئله رو بررسی کرده بودند. اگر نظرتون باشه دو تا دلیل ایشون اقامه کردند، یکی مغایرت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه، و دیگر جمله خبریه که به نظر ایشون مفادش ثبوت و شیئن لشیئن بود. ایشون از این دو راه مسئله رو استدلالی کردند و بررسی کردند. حالا ما میخواییم که اصلا مسئله عقل رو کنار بگذاریم، دلیل عقلی رو مطرح نکنیم، بلکه اون چرا که وجدان ما حکم به او میکند و شهادت به او میدهد، از طریق وجدان این مسئله رو بررسی کنیم. در سرت من البصره الی الکوفه ما چند مرحله را باید بررسی بکنیم. یکی مرحله واقعیت، یعنی اون چیزی که این جمله خبریه از او خبر میدهد، اون واقعیتی که این جمله خبریه حکایت از اون واقعیت میکنه، مطلبی رو که مخبر میخواد در اطلاع مستمع بگذارد، این یک مرحله است. مرحله دیگر این که با شنیدن این جمله خبریه اون صورتی که در ذهن مستمع و مخاطب ارتسام پیدا میکنه، با شنیدن این الفاظ اون تصوراتی که برای او پیدا میشه و اون صورتهایی که در ذهن این نقش میبنده که از طریق اون صورتها با واقعیت ارتباط پیدا میکنه، از طریق اون صورتها واقعیت در جلوی چشمش تجسم پیدا میکنه، یک مرحله این مرحله است. یک مرحله هم مرحله خود الفاظ نفس این استعمال و نفس الفاظی که به عنوان ابزار و به عنوان آلت ازش استفاده شده برای این هدف که اون واقعیت رو انسان در اختیار مستمع بگذارد و اون واقعیت رو به اطلاع مخاطب برساند، این خبر است که نقش وساطت داره. این استعمال و الفاظ که به عنوان ابزار و آلت در رابطه با این هدف ازش استفاده می شود، اینم خودش یک مرحله است. ما این سه مرحله را در سر تو من البصرت الالکوفه باید انشاءالله بررسی بکنیم تا ببینیم وضعش چطوره. میاییم سراغ مرحله اولا که مرحله واقعیت. در این مرحله حالا کاری به استعمال نداریم، کاری نداریم هنوز به این که این واقعیت رو میخواییم در اختیار مخاطب قرار بدیم و با جمله خبریه یک مطلبی رو به اطلاع او برسانیم. واقعیت مسئله چیه؟ آیا کسی که از بصره حرکت می کند و به کوفه می رسد، آیا در اینجا با قطع نظر از هر استعمالی ما واقعیتی به نام بصره داریم؟ بلا اشکال واقعیتی به نام کوفه داریم، بلا اشکال واقعیتی به نام سیر و حرکت داریم، بلا اشکال واقعیتی به نام سائر و حرکت کننده داریم، که اینها تقریبا چهار واقعیت که در اینجا قابل انکار نیست. آیا در اینجا غیر از این چهار واقعیت ما یک واقعیت پنجمی و یک واقعیت ششمی به عنوان اینکه شروع حرکت از بصره بوده، آغاز حرکت بصره بوده و انتهاء حرکت کوفه بوده، ختم حرکت کوفه بوده، آیا به نام آغاز و انتها یک واقعیت دیگری و یک واقعیت پنجم و ششمی وجدانن در اینجا تحقق نداره؟ اون چه که در خارج هست بصره است، کوفه است، حرکت هست، حرکت کننده است. آیا تمام واقعیت در محدوده این چهار واقعیت خلاصه می شود؟ خب اگر در محدوده این چهار واقعیت خلاصه میشه، پس چه فرقی میکند بین اون کسی که ابتداء سیرش از بصره باشه و انتهایش به کوفه، و بین اون کس دیگری که ابتداء سیرش از کوفه باشه و انتهاء سیرش بصره باشه؟ به عبارت روشن‌تر، کسی که از قم حرکت می کند و می رود به تهران، و در همان لحظه ای که این از قم حرکت می کنه دیگری از تهران حرکت می کند و به قم می آید، آیا واقعیت ها در اینجا یکسانه؟ اگر مسئله قم و تهرانه، اگر مسئله حرکت و متحرکه، شما بفرمایید اینجا حرکت کننده دوتاست. ما مثال رو روی یک شخص میزنیم، صبح از قم حرکت کرد رفت تهران، بعد از ظهر از تهران همین شخص حرکت کرد و آمد به قم. اینی که شما ازش به رفتن و برگشتن تعبیر می کنید، اینی که در لغت عرب ازش به ذهاب و اياب تعبیر می کنید، آیا این یک امر تخیلیه؟ یک امر نیشقولیه یا یک واقعیت، یک حقیقت؟ شروع حرکت از قم مقایرون لکون قم منتهى الحرکه. شروع از قم باشد یا منتها قم باشد؟ منتها تهران باشه یا شروع تهران باشه؟ این دوتا واقعیته، دوتا حقیقته، و این با اون حقایق چهارگانه اولیه مقایره. مقایره نه به معنای منافات داره، یعنی خودش یک حقیقت دیگره، خودش یک واقعیت دیگره. لذا وقتی که ما در اینجا واقعیت رو وجدانن ملاحظه می کنیم، نیازی نداریم به این که اقامه دلیل و برهان بر این مسئله داشته باشیم. وجدان قبل از دلیل و برهانه، مقدم بر دلیل و برهانه. وجدانن میبینیم که یک واقعیت پنجم و ششمی به نام شروع حرکت و انتهاء حرکت تحقق داره، به طوری که اگر مطلب به هم بخوره، اگر مطلب عکس بشه، ولو اون چهار حقیقت اول هم تغییر نکنه، معذالک واقعیت عوض شد، واقعیت تغییر پیدا کرد. پس ما اونچه که عرض می شود وجدانن ملاحظه می کنیم، ما نمیتونیم انکار چنین واقعیتی رو داشته باشیم، به هیچ وجه قابل انکار نیست. انکار این انکار بدیهیه، انکار ضروریه. منتها گاهی یک سری حرفها مثل اینکه جلوی وجدان انسان رو هم میخواد بگیره، شما میایید میگید بابا ما اگر این واقعیت داره غیر از واجب الوجود واقعیت ها یا در لباس جوهره یا در لباس عرضه، این کدام یکی از این دوتاست؟ ما در جواب همونطوری که مرحوم کمپانی فرمودن عرض میکنیم این هیچ کدوم از اون دوتاست. آیا شما دلیلی بر انحصار دارید؟ دلیلی بر این دارید که موجودات عالم ماسوا الله یا باید وجودشون جوهری باشه یا باید وجودشون عرضی باشه؟ آیه و روایت و دلیل عقلی این مسئله رو ثابت کرده؟ ما یه امر وجدانی رو داریم احساس میکنیم. یک واقعیت چهارمی غیر از واجب الوجود، غیر از جوهر، غیر از عرض، یک واقعیت چهارمی رو وجدانن داریم احساس میکنیم و میبینیم. منتها این یک وجودی است که حتی از عرض هم ضعیف‌تره. عرض فقط در وجود خارجی نیاز داشت، اون هم به یک شیء، اما این نیاز به طرفین داره، باید سیری باشه، بصره ای باشه تا این مسئله اضافه و ارتباط بین سیر و بصره که ما ازش تعبیر به شروع میکنیم این تحقق داشت پیدا بکنه. اگر سیری نباشه، بصره به تنهایی نمیتونه این واقعیت رو درست بکنه. اگر سیری باشد و بصره نباشه، این واقعیت نمیتونه تحقق پیدا بکنه. باید سیر توأم با بصره بتونه سیر از بصره تحقق پیدا بکند. این یک واقعیت، لکن در عین اینکه واقعیت، یک واقعیت بیچاره محض، یعنی واقعیتی است که نیاز کامل به طرفین داره، نه تنها صرف نیازه، به طوری که اگر طرفین وجود پیدا بکند مثلا علت و معلول نیست. معلول درسته که نیاز به علت داره، اما خودش یک وجودیه در مقابل علت، خودش یک مسئلهیه در مقابل علت. این نیازش از نیاز معلول به علت بالاتره، این اصلا فانیه در این دو شیعه، اندکا که در این دو شیع داره، به طوری که وقتی شما چشمتون رو باز میکنید سیر رو میبینید، بصره رو میبینید، اما نفس این معنا دیدنی نیست. عنوان ابتداییت یک عنوانی نیست که به حسب خارج شما ببینید، اما در عین حال واقعیت و در عین حال حقیقت. و این اگر ما بخوایم یک نظیری براش پیدا بکنیم، خب برادرانی که عرض می شود فلسفه رو ملاحظه فرمودند و بعضی از نظرات مرحوم ملا صدرا علیه الرحمه رو ملاحظه کردند، ببینید مرحوم صدر المتعلهین به عنوان تنذیر عرض می کنم در باب وجودات ممکنه نظریه تحقیقی مرحوم ملا صدرا چیه؟ میگه وجود ممکن اینطور نیست که یک وجودی هست و ارتباط به واجب الوجود داره، که شما در مقابل واجب الوجود یه وجود دیگری رو فرض بکنید و بگید که این ربط به او داره، ربط معلول به علت. نه، بالاتر از اینها ایشون می‌فرماید وجود ممکن این ربط به واجبه، نه شیء له الربط و شیء له الارتباط، که شما شیئیتش رو مستقلا در نظر بگیرید و بعد بگید هذا الشیء یرتبط بالواجب. ایشون روی نظریه دقیق خودش میگه هذا عین الربط بالواجب و حقیقته الربط بالواجب. این را عرض کردم، من از باب تنظیر میخواستم عرض بکنم که وجود ممکن با تمام واقعیتی که داره و قابل انکار نیست، معذالک به نظریه این فیلسوف بزرگوار این ارتباط به واجب و به الله تعالی است. پس میشه یک چیزی واقعیتی، گوش بید وسط حرفه، میشود یک چیزی واقعیتی داشته باشه لکن در واقعیت خودش این ربط باشه، این ارتباط باشه. این را عرض کردم به عنوان تنظیر و تشبیه، من خواستم این مسئله رو ذکر بکنم، اون هم برای استفاده همین مقدار که واقعیت منافات با این ربط بودن نداره. لذاست که دیدید مرحوم کمپانی از این واقعیت در اینجا تعبیر به وجود رابط می کرد، در مقابل وجود رابطی که در رابطه با وجود اعراض بود، ایشون از این واقعیت تعبیر به وجود رابط کردند. پس در نتیجه شما ملاحظه کردید که از نظر مرحله واقعیت وجدانن ما نمیتونیم چنین واقعیتی رو منکر بشیم. واقعا نمیشه منکر شد انسان وقتی که به وجدان خودش مراجعه میکنه، میبینه نه نمیشه، همون طوری که در سرت من البصره الی الکوفه اخبار از واقعیات چهارگانه است، یه واقعیت پنجم و ششمی هم در سرت من البصره الی الکوفه مورد اخبار قرار گرفته، مورد حکایت واقع شده. پس از نظر مرحله واقعیت که یکی از اون مراحل ثلاثه ای بود که عرض کردیم، این معنا به هیچ وجه قابل انکار نیست. عرض می شود که و اما مرحله استعمال، مرحله تصور مستمع. خوب دقت کنید، من این طرزی که عرض می کنم برای این که خوب روشن بشه برای شما. ببینید، این کسی که از، حالا مثال خودمون رو بزنیم، از قم حرکت می کنه به تهران میره، یک وقت یک کسی همراه این شخص حرکت کننده است. یعنی این واقعیات رو بدون اخبار خودش درک میکنه. وقتی که زید با امر حرکت کرد میفهمد که شروع حرکت امر از قم بود و انتهاء حرکت امر تهران بود بدون هیچ خبری، چون خودش شاهد قصه بوده، ناظر واقعیت ها بوده. این وقتی که ملاحظه می کند که امر از قم حرکت کرد و حرکتش در تهران متوقف شد، این خودش درک میکنه هم اون واقعیت های چهارگانه را هم واقعیت پنجم را به نام آغاز حرکت و هم واقعیت ششم را به نام انتهاء حرکت. خب خودش ناظر بوده، شاهد قصه بوده، مسئله رو به رأی العین درک کرده. اما یه وقت این است که نه، رفیق شما همراه شما نبوده، از جریان حرکت شما هم بی اطلاع بوده. شما فردا در جلسه درس به رفیقتون میگه دیروز من از قم رفتم تهران، تا تهران. شما میخواید با این جمله خبریه اون واقعیت دیروز رو، کدوم واقعیت رو؟ همونی رو که اگر شما با او بودید احساس می کردید و به عنوان شاهد و حاضر خودتون درک می کردید، حالا می خواهید این واقعیت رو در اختیار این رفیقتون بگذارید. یعنی رفیقتون می خواهد از دریچه الفاظ اون واقعیت دیروز رو ببینه، از راه آینه لفظ پی به واقعیت دیروز ببره. مسئله اخبار اینه، جمله خبریه حقیقتش اینه که یک واقعیتی رو که مستمع و مخاطب در جریانش نبوده، مخبر میخواد از راه الفاظ و از راه جمله خبریه دست او رو بگیره و به اون واقعیت برسونه و او رو در جریان اون واقعیت بگذاره. خب اینجا جمله خبریه کامل و صادق کدامه؟ جمله خبریه کامل و صادق اونیست که این همون واقعیت رو منعکس بکنه، این همون واقعیت رو در اختیار مستمع شما بگذاره، و الا ناقص کاذبه. اگر بخواهد صادق باشه که شما معنای صدق را مطابقت با واقع معنا می کنید، معنای مطابقت با واقع اینه که اون واقعیت کما وقعت و کما تحققت به واسطه آینه الفاظ در اختیار رفیقتون و مستمعتون قرار بگیره. اینجاست که در مقام تصورم مستمع به همون نه واقعیت رو تصور میکنه. یعنی تا شما میگید سر تو انتقال پیدا میکند به حرکت، انتقال پیدا میکند به متحرک که خود شما هستید، تا میگید کلمه البصره انتقال به بصره پیدا میکنه، تا میگید الکوفه انتقال به کوفه پیدا میکنه، خب اون دوتا واقعیت از چه راهی در ذهن مستمع و مخاطب نقش میبنده و انعکاس پیدا میکند؟ از راه کلمه من و الا. من میخواد واقعیت رو، صورت مرتسمش رو در ذهن مخاطب بیاره. واقعیتش یک واقعیت ارتباطی بوده، واقعیتش یک واقعیت اضافی بوده. پس وقتی که مخاطب کلمه من رو در سرت و من البصرت الالکوفه میشنود، با شنیدن کلمه من چی تو ذهنش ارتسام پیدا میکنه؟ آیا معنای کلی الابتدا تو ذهنش میاد؟ معنای کلی الانتها تو ذهنش میاد؟ اگر شما الابتدا و الانتها رو بیارید، واقعیت در ذهن مخاطب نمیاد. برای این که بگید سر تو، خوب دقت کنید، سر تو الابتدا، البصره، الانتها، الکوفه، چه ارتباطی بین این کلمات هست؟ بین این کلمات چه ارتباطی وجود داره؟ شما نمیخواید این معنا رو تفهیم بکنید، شما میخواید همون واقعیتی که بوده به همون کیفیتی که بوده نقشش رو بیارید تو ذهن مخاطب. نقشش اگر بخواد تو ذهن مخاطب بیاد، باید اینطور باشه، همونطوری که واقعیت یک معنای اندکاکی بوده، نقشش هم باید یه معنای اندکاکی باشه. یعنی وقتی که مخاطب معنای من رو تصور میکنه، نمیتونه به صورت یک معنای مستقل تصور بکنه. اگر تصور کرد، این اون واقع نیست، این عکس اون واقع و نقشه اون واقع نیست. این میخواد از راه سرت و من البصرت الالکوفه که تصوراتی برای مستمع ایجاد میکنه و به تعبیر دیگر صورتهایی در ذهن مستمع به وجود میاد، از راه این صورتها میخواد دست روی واقع بگذاره. مثل اون آدمی که شاهد بوده، مثل اون آدمی که با شما بوده و قضایا رو از نزدیک دیده، منتها این از این طریق میخواد به واقعیت برسه. این لازمش این است که همونطوری که اون واقعیت در واقعیتش یک معنای ربطی و یک معنای اضافی و اندکاکیه، این در مقام تصور و در مقام نقشش در صورت در ذهن مخاطب و مستمع هم این همین معنا باشه. یعنی مخاطب وقتی که سر تو را تصور میکنه، به عنوان یک معنای مستقل تصور میکنه. وقتی بصره و کوفه رو تصور میکنه، به عنوان یک معنای مستقل تصور میکنه. اما وقتی که به من و الا میرسه، اینجا دیگه معنای مستقلی به حسب تصور پیش مخاطب وجود نداره، بلکه تصورش هم تصور ارتباطی و اضافیه، هم در ناحیه من و هم در ناحیه الا. و اگر غیر از این باشه، لا تکون القضیه صادقتن، لا تکون القضیه حاکیتن عن الواقع، قضیه میخواد حکایت کنه اون طوری که هست به همون نحوی که در واقع تحقق پیدا کرده. لذا وقتی که به مقام تصور و انتقال مستمع هم ما برخورد می کنیم و این مسئله رو بررسی می کنیم و دقت می کنیم، می بینیم مسئله به همین کیفیته. یعنی در معنای من و اله یک تصوری می کند مستمع، تصور یک معنای مرتبط و یک معنای اضافی و یک معنای اندکاکی. می رسیم حالا. و اما در مرحله استعمال، اینجا یک شاهدی پیدا کردیم به حول الله و قوته، یه چیزی که شاید شما از اولی هم که خونده باشید تا به حال به رمز این قصه پی نبردید. من این رو عرض می شود که شاهدی برای حرف خودم پیدا کردم و اون این است که شما در ادبیات وقتی به مسئله جار و مجرور می رسید میگید من جار، البصره مجرور، بعد یه چیزی اینجا اضافه میکنید، میگید جار و مجرور متعلق به سرتوس. این متعلق به سرتو یعنی چی؟ شما چرا در باب فاعل و مفعول این حرف رو نمیزنید؟ فاعل که ارتباط شاید با فعل بیشتر از این باشه، فاعل یعنی اونی که مرتبط به فعله، صدر عنه الفعل، مفعول من وقع علیه الفعل. چطور در ضرب زیدون امران نمیگید زیدون متعلق به ضرب است؟ چرا نمیگید؟ میگید زید فاعل ضرب است، امران مفعول ضرب است. اگر یه ادیبی بیاد بگه زید متعلق به ضرب است، شما بهش میخندید. خب این جار و مجرور اینجا چه گناهی کرده که شما در سرتم البصره که میرسید میگید من جار بصره مجرور، بعد میگید جار و مجرور متعلق به سرتو. این متعلق به سرتو یعنی چه؟ چه معنایی میتونه داشته باشه؟ اون معنایی که میتونه داشته باشه همین است که ما داریم میگیم. چون در جار و مجرور واقعیتش یک واقعیت ارتباطیه، حقیقتش یک حقیقت اضافیه، در مقام انتقال و تصور مستمع هم مسئله ارتباطی و اضافیه، کأن نحویین به این معنا توجه داشتن، گفتن چیزی که حقیقتش حقیقت ارتباطه، این در عالم لفظ هم باید ارتباط داشته باشه، و الا چه وجهی داره این حرف رو اونی که ادیبه برای ما روشن بکنه؟ جار و مجرور متعلقه به سرتوس یعنی چه؟ متعلقه یعنی چه؟ خب اون جار رو اونم مجروره. پس این هر چی شما فکر بکنید، حالا به نظر من غیر از این چیزی نرسید که نحویین هم متوجه این نکته و مسئله بودند. میخواستن مقام لفظ و مقام استعمال هم این مقام واقعیت و مقام حقیقت باشه، بگن همون طوری که در اونجا تعلق در کاره و بدون تعلق امکان نداره، این تعلق رو ما میاریم در عالم لفظم پیادش میکنیم و میگیم من البصره جار و مجرور متعلق به سرتو. اما در ضرب زیدون امرن، با اینکه بین فاعل و فعل کمال ارتباطه، بین مفعول و فعل کمال ارتباطه، اما چون فاعل یک معنای استقلالی داره و مفعول یک معنای استقلالی داره، هیچ لزومی نداره بگیم زیدون و عمرن متعلق به ضرب است، اما اینجا لزوم داره روی همون نقش واقعیتش. لذا اون چرا که حالا در بحث امروز اونم عرض کردم در رابطه با جمله خبریه و در رابطه با حروفی مثل من و الا و اشباه من و الا، چون یه سری حروف دیگه هم داریم، ما میتونیم نتیجه بگیریم عبارت از این معناست که این مراحل ثلاثه‌ای که در جمله سرت و من البصره الی الکوفه ما ملاحظه میکنیم، در تمام مراحل ثلاثه‌اش مسئله اضافه و تعلق و ارتباط وجود داره، هم در مرحله واقعیتش، هم در مقام انتقال و تصور مستمع و مخاطب، و هم در مرحله استعمال. تا دنباله بحث انشاءالله.